و انا الیه راجعون.
روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟
همون ساعتی که ما اونجا ساعت سختی رو میدرونیم، از ساعت 3:15 بعد از ظهر تا ساعت 10:20 که اون حادثه تلخ اتفاق افتاد، این چند ساعت خیلی بر ما سخت گذشت، خیلی قابل تصویر نیست. در همین ساعت آقای حاج احمد آقا فرزند عزیز حضرت امام یه چیزی رو گفتن پیش از ظهری امام رو تخت شروع کردن نماز خوندن، هی نماز خوندن. ایشون میگفتن نمیدونم نافله میخوندن چی میخوندن، مدتی نماز خوندن. بعد پرسیدن که ظهر شده، گفتیم بعد ما شروع کردن حالا نماز ظهر رو خوندن با نوافلش، نماز ظهر عصرشون رو خوندن. بعد شروع کردن به ذکر گفتن. ایشون گفتن که تا اون لحظه ای که امام این حالت عارضه براشون پیدا شد و در حالت کما رفتن، مرتب پشت سر هم میگفتن سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله.
منطق ما، منطق ملت ما، منطق مؤمنین، منطق قرآن است. انا لله و انا الیه راجعون.
امام در نظرهای اسلامی معیارهای برنده و خاطع دارد، اما در عین داشتن معیارهای برنده و خاطع، آن وسعت نظر و این که باید راهی برویم که حتی الامکان دست کنید و در حد ضرورت دست کنید.
جاء للإسلام عونا يرتدي ثوب الهدى غيثه عم البرايا فيضه عم المدى حرم للمؤمنين ومكان الظالمين جنة للزائرين
عالم پر از ظلم است. ما بتونیم جلو ظلم را بگیریم باید بگیم تکلیفمون از قرآن و ضرورت اسلام و قرآن تکلیف ما کرده است که ما بریم همه کار را بکنیم.
پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت، شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت. بسیار بود رود در آن برزخ کبود، اما دریق زهره دریا شدن نداشت. در آن کویر سوخته، آن خاک بی بهار، حتی علف اجازه زیبا شدن نداشت. گم بود در عمیق زمین شانه بهار، بی تو ولی زمینه پیدا شدن نداشت.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و کوسن الها بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، جامعه زهد و ریا کندم و برتن کردم، خرقه پیر خراباتی و هوشیار شدم. بگذارید که از بتکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. بگذارید که از بتکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم.
خاطرش از اینجا شروع می شد. خرداد ماه بود. این خانم معلم که اون موقع خودش دانش آموز بوده با دوستاش تصمیم می گیرن به مناسبت این دو روز روزنامه دیواری برای مدرسه درست کنن. از یک ماه قبل این مسئله رو با معلمشون در میون می زارن و شروع می کنن به جمع‌آوری اطلاعات روزنامه دیواری تا یک اثر خوب به مدرسه تحویل بدن. همیشه 14 و 15 خرداد ماه رو با هم بزرگداشت می گرفتن. معلم می گفت جمع‌آوری اطلاعات برای این روزنامه دیواری خیلی سخت بوده، اما تجربه جالبی بود. می گفت من و دوستان برای اینکه بتونیم اطلاعات دقیقی رو ارائه بدیم، از مسجد محل برای تحقیق شروع کردیم.
در سوم به وقت خرداد ماه. روز یک شنبه 14 خرداد بود. از همه می‌خواستن دعا کنن برای یک مرد.
به انتهای مسابقه ماراتونی رسیدی که از 9 ماه قبل شروع شده بود. خرداد ماه را می‌گویم. در زمان ما از اسفند می‌شد شمیم دلانگیز تابستان را استشمام کرد. اشتباه نکن. من هم می‌دانم که پس از زمستان بهار می‌آید نه تابستان. اما زمان ما فصل بهار فصل زایدی در میان فصلهای سال بود، انگار خودش را به زور وسط فصلها جا داده بود. در نهایت از فصل بهار تا 13 به در را می شد یک فصل به حساب آورد، فصلی کوتاه، اما برای بزرگترها فصلی شاعرانه بود و بوی گل، شکوفه، شمیم بهار و این حرفا. برای نسل من اما هنوز هم بهار تا 13 به در است و حتی کوتاهتر هم شده، یعنی شده همان 5-6 روز اول عید که تعطیلات رسمی تمام می شود و باید به سر کار برگردیم یا همکاری را پیدا کنیم که به جای ما سر کار برود تا بعدن تعطیلاتی ما بمانیم و او برود. هولوش ایام امتحانات پایان سال روزی به اسم 15 خرداد تعطیل رسمی بود. سن ما قد نمی داد که بدانیم چه اتفاقی در این روز افتاده که باید تعطیل شود. می گفتند شروع قیام تاریخی انقلاب به رهبری امام خمینی در این روز، یعنی 15 خرداد 1342 بوده است. برای همین هر سال روز 15 خرداد به یاد آن قیام تاریخی تعطیل می شود. جشن و سروری برگزار نمی شد، اما عزاداری هم نبود. به یادبود شهدای 15 خرداد 42 گوشه ی صفحه تلویزیون نواری سیاه رنگ بود. خرداد سال 68 من کلاس 5 دبستان بودم. دوره ابتدایی مثل حالا 6 سال نبود. ما در کلاس پنجم امتحان نهایی می دادیم. ساعت 6 صبح بلند می شدم و می رفتم نان بخرم. روز یکشنبه 14 خرداد. دیروز و پریروزش را برای سلامتی امام دعا کرده بودیم. در تلویزیون از همه خواستند تا برای امام دعا کنند. امام خمینی اسطوره نسلمان بود، نسلی که خیلی زود بزرگ شده بود. بدون گذراندن نوجوانی جوان شده بود. تعجب نکن. نسلی که اولین چیزهایی که حالیش شده بود، صدای مارش حملات نظامی زمان جنگ و صدای آهنگران در گوشش بود. نسلی که عجله داشت بزرگ شود تا برود جبهه و به فرمان همین اسطوره، یعنی امام خمینی، با دشمنان بجنگد. یک سال قبل‌تر مرداد 67 بود که جنگ تمام شده بود. به همین سادگی ما باور نمی‌کردیم. هر لحظه منتظر بودیم دوباره جنگ شود. نمی‌توانستیم. خیلی انتظار کشیده بودیم. خود من فقط 1 سال تا راهنمایی فاصله داشتم تا درس را رها کنم و بروم جبهه. حالا 2 روز بود که دعا می‌کردیم و مطمئن بودیم که امام خمینی حالشان خوب می‌شود. همه ی خانواده شب گذشته را رفتیم مسجد و در مراسم دعا برای سلامتی ایشان شرکت کردیم.
دلم گرفته برادر، هوای تازه بیاور، هوای تازه بیاور. برای حنجره ها من صدای تازه بیاور، صدای تازه بیاور. برای خستگی من، برای خستگی تو، برای این من و این تو، دو چای تازه بیاور، دو چای تازه بیاور. لب قنوت تو بسته، شکست پای رکوعم، برای پر زدن از خود دعای تازه بیاور، دعای تازه بیاور. کنار خیش نشستم، چه گفتگوی غریبی، چقدر واجه حقیر است. هجای تازه بیاور، هجای تازه بیاور. گلو بریده و دل خون، شکایتی جانم بدم بنای سکوتم، نمای تازه بیاور، نمای تازه بیاور. خبر به دوش به پاخیز،
دلم گرفت برادر، هوای تازه بیاور، هوای تازه بیاور، برای حنجره هامان صدای تازه بیاور، صدای تازه بیاور.
محله اونا یه مسجد بزرگ و قدیمی بود. از همون ابتدا متولیان بزرگ و سرشناسی هم داشته. یکیشون پدر شهیدی بوده که اون محله و کوچه به نامش بوده. خانم معلم و دوستش وقتی میرن پیش اون حاج آقا، دو روز تمام توی مسجد از خاطرات حاج آقا و پسرش در قیام 15 خرداد و اندوهی که از 14 خرداد به دلشون مونده بوده تعریف کرده. یکی از خاطره هاش هم این بوده که با پسرش، همون پسر شهیدش، توی قیام 15 خرداد شرکت داشته و دستگیر شده.
پس از کودتای 28 مرداد 1332، هر یک از نیروهای مبارز علیه دولت پهلوی به حاشیه رانده شدند. آیت الله کاشانی منزوی و خانه نشین شد. گروه فدایان اسلام با اعدام رهبران آن متلاشی گردید. مرجعیت دینی شیعه نیز که در دستان آیت الله بروجردی بود، تمایلی به شرکت در مسائل سیاسی نداشت و از بگونه ای بود که نیروهای مذهبی و قشر روحانی برای نزدیک به یک دهه از سال 32 تا 42 حضور فعال و چشمگیری در صحنه سیاسی کشور نداشتند. با درگذشت آیت الله بروجردی، شاه شرایط را برای انجام اصلاحات مدنظر ایالات متحده مناسب دید و اصلاحات ارضی، تغییر قانون انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید را به مرحله اجرا گذارد. برخی از این اصلاحات به خصوص لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید به لحاظ شکلی و محتوایی مخالفت و اعتراض نیروهای مذهبی و رهبری امام خمینی را برانگیخت. پس از استعفای کابینه امینی، شاه خواستار کسی بود که بیچون و چرا به وی وفادار باشد و توانایی اجرای اصلاحات را داشته باشد. بنابراین یک روز پس از استعفای امینی، در 30 تیر ماه 1341، اسدالله علم به نخست وزیری گمارده شد. تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را باید اولین اقدام بسیار مهم دولت علم دانست. مصوبه‌ای که آشکارا قانون اساسی مشروطیت را نقض می‌کرد و باعث شکل‌گیری تعارضات اساسی بین حکومت و ملت ایران شد. هرچند دولت در پی مخالفت‌ها و فشارهای شدید روحانیون و در رأس آن امام مجبور به لغو مصوبه شد، ولی این اقدام عقب نشینی موقت بود، زیرا رژیم مجبور بود برای بقای خود به خواسته های آمریکا جامعه عمل بپوشاند. چنان که اندکی بعد از لغو مصوبه مذکور، سعی در اجرای اصلاحات در قالب رفراندوم نمود. علما و روحانیون باز هم به رهبری امام در مقابل این عمل دولت واکنش نشان داده و آن را با دلایل قانونی رد و رفراندوم را تحریم نمودند. اما علی‌رغم این مخالفت‌ها، رفراندوم قلابی در 6 بهمن سال 1341 برگزار و ظاهراً مفاد آن تصویب گردید. بعد از رفراندوم، رویارویی و تعارضات بین روحانیون و حکومت وارد مرحله تازه‌ای گردید. امام با استفاده از هر فرصتی مفاسد و فجایع رژیم را گوشزد کرده و به افشاگری می پرداختند. در این میان و با فرارسیدن ماه محرم، بر شدت اعتراضات افزوده شد. تظاهرات وسیعی در روز عاشورا مصادف با 13 خرداد 1342 و روز بعد از آن تهران را فرا گرفت که با شعارهای ضد رژیم و حمایت از امام خمینی همراه بود. در برخی از شهرهای دیگر ایران نیز تظاهراتهایی صورت گرفت. علم به نیروهای انتظامی دستور داده بود به تظاهر کنندگان حمله کنند. در این میان تظاهرات شهر قم با توجه به موقعیت خاص آن که از وجود رهبری اعتراضات در آن شهر ناشی می شد، از شکوه خاصی برخوردار بود، به ویژه آنکه قرار بود عصر همان روز امام در مدرسه فیضیه برای مردم سخنرانی نماید. این سخنرانی نقطه اوج تنش‌های ایجاد شده بین علما و مردم از یک سو و دولت و دربار از سوی دیگر شد. پیش از این سخنرانی امام دولت علم را تهدید کرده بودند که در روز عاشورا قم را تبدیل به کربلای ثانی خواهیم نمود. در سحرگاه 15 خرداد سال 1342 مزدوران رژیم ستمشاهی به خانه امام در قم یورش بردند و امام خمینی را که سه روز پیش از آن به مناسبت عاشورای حسینی در مدرسه فیضیه طی سخنان کوبنده‌ای پرده از جنایات شاه و اربابان آمریکایی و اسرائیلی او برداشته بود، دستگیر و دور از چشم مردم به زندانی در تهران منتقل کردند. امام خمینی در آن سخنرانی ضمن انتقاد شدید از رژیم ستمشاهی با مقایسه نمودن دولت پهلوی با دستگاه بنی امیه، مردم را به مقاومت و قیام در برابر دستگاه ستمشاهی دعوت کرده بود. به دنبال انتشار خبر بازداشت امام، اعتراضات گسترده‌ای در قم، تهران، برامین، مشهد و شیراز برگزار شد که با شعارهایی بر ضد شاه و در طرفداری از امام همراه بود. ماموران نظامی که در نقاط مرکزی و حساس شهرهای قم و تهران مستقر بودند، به روی تظاهر کنندگان آتش گشودند. تظاهرات در آن روز و دو روز بعد نیز ادامه یافت و هزاران نفر از مردم کشته و مجروح شدند. فجیع‌ترین حادثه قتل عام دهقانان کفن‌پوش برامینی بود که در پشتیبانی از امام راهی تهران شده بودند. ماموران نظامی در سر پل باقرآباد با آنها روبرو شده و با سلاح‌های سنگین آنها را قتل عام کردند. قیام 15 خرداد توسط نیروهای سرکوبگر رژیم به شدیدترین حالت سرکوب شد و تعداد زیادی به شهادت رسیدند.
اهل بیان، اهل قلم، اونایی که توییت میزنن بفهمن چه را میگورن. این اتحاد مقدس، این نباید خدشه دار بشه. اون نتیجهی که در این حوادث دشمنان به اون نتیجه رسیدن اینه که ایران رو با جنگ، با حمله نظامی نمیتوان به زانو برآورد. خب 45 ساله که دارن این کار رو میکنن. روز به روز جمهوری اسلامی قوی تر شد. دیدن راهش این است که در داخل اختلاف ایجاد کنه، در داخل نفاق ایجاد کنه. عواملی هم دارن البته در داخل، عوامل صهیونیسم، عوامل آمریکا هستن بوشوکنا در کشور. به وسیله اینها و یا به وسیله کسانی که غفلت دارن از اون چه میگن و از اون چه میگن بین مردم اختلاف ایجاد کنن، چند صدایی در کشور وجود بیارن. من از علائم و قرائنی اینجور احساس میکنم که امروز بیشترین تلاش دشمن برای این است که این همصدایی را، این یک صدایی را، این همدلی را، این همکاری را خدشه دار کنه. امروز این کار داره دشمن میکنه با شیوه‌های مختلف. مردم توجه داشته باشن، امروز به حمدالله کشور متحده، امروز مردم متحدن، اقدام سریع را هست، داریم در دفاع از نظام، دفاع از کشور ایستادگی در مقابل دشمن. مردم امروز متحدن. این اتحاد به زدن اونها، این اتحاد مانع تجاوز و تعرض اونها، این سپر پولادین از دلهای مردم و اراده های مردم، این نباید خدشه‌دار بشه.
از غم دوست داریم میکده فریاد کشم، داد رست نیست که در هجر رو خش داد کشم،
عشقم عشق روی تو نشیز دگری بار هجران و رسالت به دل شاکشم در غمت ای گل شادا به من ای خسرو به من جور مجنون ببرم تیشه فرهاد کشم سالها می گذرن حادثه ها می آیم انتظار فرج است نیمه خرداد کشم انتظار فرج است نیمه خرداد کشم.
اون روز وقتی این روزنامه دیواری رو داشتن درست می کردن و رسیدن به این قسمت که اتحاد نباید خدشه دار بشه، خاطراتی که از اون سالا مونده بود و غم بزرگی که از رفتن یک رهبر بزرگ بر دلشون نشسته بود، باعث شد تا دست به دست هم بدن تا روزنامه دیواری اون سال بهترین روزنامه دیواری باشه، تا توش عناصر مختلفی مثل اتحاد، دستگیری، مهربانی و ایران نمایان باشه. یکی از شاگردها خیلی حرف جالبی زد، یعنی تو خاطرات معلم که داشت به بچه ها توضیح میداد این حرف جالبی بود. توی اذان میگن هی علی خیر العمل، یعنی بشتاب به سوی بهترین کارها، و بهترین کار توی اون زمان یعنی در زمان رحلت امام خمینی رحمت الله علیه بودن در کنار هم دیگه و تسلی دادن به قلب‌های هم بود، و همین خیر العمل در این روزها وامدار اتحاد اون سالاست تا نشون بدیم و به نظرم نشون دادیم به جهان که اون الگو اتحاد و تجمعات این روز هاست، تجمعاتی با مهربانی، خوشرویی و همدلی.
یه آدمایی وجود دارن که همیشه مراقب همه هستن، فرقی نداره کی باشه و کجا باشه، هر جایی که یکی به کمک نیاز داشته باشه انگار یکی از اعضای خانواده خودشونه و هر کاری از دستشون بر بیاد براشون انجام میدن. توی اذان مگه نمیگیم حی علی خیر العمل؟ بشتاب به سوی بهترین کار. کمک کردن به کسی که محتاج کمکه همین خیر العمله. قبلش میگه بشتاب به سوی رستگاری. کمک به بقیه باعث رستگاری میشه.